علی شهر ولایت که تو آیت خدایی سر و جان من فدایت که جمال کبریایی ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهم علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی و اگر از کرم بخوانی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی بیم آن که بشکنم که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ایام نوروز هنوز ادامه داره و عزیزان بیننده ما و کسانی که خلاصه به این برنامه علاقه دارند در مسافرت یا در دید و بازدید ها هستند، انشاءالله این کارا کارهای خوبی هست و اسلام اونها را هم تایید کرده و عمر انسان رو زیاد میکنه، مال انسان رو تزکیه میکنه. انشالله با سرکشی به اقوام و دوستان انشالله این مباحث ادامه داشته باشه. خیلی ممنون هستیم که در این ایام بیننده برنامه ما هستید، برنامه‌ای که به نام حبل المتین هست و دو شب در هفته تقدیم شما عزیزان میشه. این برنامه قصدش اینه که انشالله بتونیم تاریخ اسلام رو در یک واکاوی علمی، مباحثی رو که اتفاق افتاده در صدر اسلام رو بررسی کنیم و در یک بوته نقد و بررسی این مباحث رو انشاءالله برای شما مطرح بکنیم و قضاوت این مباحث رو به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی که تقدیمتون میشه از کتب برادران اهل سنت، هم به خاطر اینکه عزیزان ما راحت تر ارتباط برقرار کنن و همین که عمده مورخین ما از آقایان اهل سنت هستن، که این هم شاید یکی از الطاف خفیه الهی باشه که این اسناد امامت و ولایت حضرت امیر و اهل بیت علیهم السلام در کتب برادران اهل سنت موجوده. انشاءالله عزیزان ما از برنامه استفاده بکنن و دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ولی خواهشی که همیشه از شما عزیزان میکنیم اینه که تعصب و احساسات رو کنار بذارید و عالمان مباحث رو گوش بکنید و ببینید، و عزیزانی هم که روی خط میان انشاءالله این گونه باشن که ما پرهیز بکنیم از این جور برخوردها که اینها فایده ای نداره، نه برای ما نه برای شما. ما با برادران اهل سنت برادر هستیم، دوست هستیم و همدیگر رو احترام میکنیم، گرچه خطوط آقایان وهابیت رو از برادران اهل سنت کاملا جدا میدونیم و اونها قصد کردن که نور اهل بیت رو خاموش بکنن گرچه کور خواندن. و خواهشمونه که برادران اهل سنتی که حالا بیننده برنامه هستن انشاءالله با یک فکر باز بدون از تعصب و احساسات انشاءالله این مباحث رو نگاه بکنن و اشکالاتی رو که میبینن بیان روی خط و سوال بکنن، انشاءالله پاسخگوشون هستیم. انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی میفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همین بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادند، خالصانه ترین و صمیمانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم ضمن تسلیت ایام فاطمیه. ایام سال جدید را هم بر همه عزیزان تبریک عرض می کنم موفقیت همگان را برای همیشه بیویژه در سال 92 از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی زهرای مرضیه که اول و پایان امسال به نام نامی آن بزرگوار است سوگند می دهم حوائج همه را برآورده کند، مشکلات همه را برطرف کند، دعاهای همه را به اجابت برساند و ما را به راهی که رضای خودش و رضای ولیش در آن است رهنمون کند ان شاء الله.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان باشه و آقای عزیز که حالا جلسه گذشته ای که بود و بحث امامت بود که بنده هم حضور نداشتم و دوست عزیزم جناب اسماعیلی هم اینجا بودن برنامه را اجرا می‌کردن، خب مباحث امامت رو داشتیم، ایشون داشتن و بحث کردن، گرچه حالا جلسه قبلی که خدمتتون بودیم به خاطر بحث حضرت زهرا سلام الله علیها و دهه فاطمیه مباحث مختص حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح شد، ولی سلسله مباحثی که تقدیم شما عزیزان شد و بحث امامت و خلافت بود رو باز داریم پیگیری میکنیم و انشاءالله بتونیم جلسات خوبی رو برای شما رقم بزنیم. خب آقا در اون جلسه گذشته در رابطه با موضوع امامت و خلافت که آیا انتصابی هست یا انتخابی هست مطالبی رو بیان فرمودید. اگر لطف فرمایید خلاصه ای از مباحث قبل رو مطرح بکنید که ارتباط بینندگان اون برقرار بشه و انشاءالله سوالات جدید رو خواهم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیه الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فوز امری الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا صالح المهدی ادرکنا اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. قبل از پاسخ به سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز، برخی از مباحثی که امروز مطرحه و وهابیت هر روز بر جنایاتی که دارن جنایت دیگری رو اضافه می کنن و بر صفحات سیاه و ننگین تاریخ خودشون صفحه سیاه دیگری را می افزایند. ما در که از جلسات گذشته عرض کردیم که یکی از مفتیانشون فتوا داد که اشراری که دارن در سوریه می جنگند و تروریست ها و اینهایی که دم از اسلام می زدن ولی امروز با یهود و نصارا با آمریکا و صهیونیسم دست به دست هم دادن و مسلمان ها را می کشن به بهانه مبارزه با ظلم، اینها فتوا داده بودند که بله تمام زنهای علوی ها شیعه ها برای مقاتلین و جهادگران حلال هست، نیازی به عقد نیست، نیازی به ازدواج نیست، اینها اسرای جنگی هستند. هنوز لکه ننگ این از صفحات سایت ها پاک نشده بود، مردم فراموش نکرده بودند فتوای دیگری، یکی از این جنایت پیشگانشون به نام محمد العریفی که همواره عربده های مستانه برای ایجاد اختلاف و تحریک اشرار در سوریه تو شبکه ها می کشد صادر کرد بر این که اگر دوستان یک لحظه مانیتور من را محبت بکنن عزیزان این رو ملاحظه کنن به عنوان جهاد نکاح که این سایت هایی که عزیزان دارن میبینن و همچنین این سایت، اینها فتوا داده یک جهاد دیگری به نام جهاد نکاح، زنها و دخترها اونهایی که بالای 14 سال دارن حالا یا ازدواج نکردن یا طلاق گرفتن اینها برن در خلاصه کنار این اشرار و تروریست هایی که در سوریه میجنگند خلاصه نیازهای جنسی رزمندگان را برطرف کنن. این خودش هم یک نوع جهاده. حالا ما شنیده بودیم جهاد المرأه حسن التبعول، ولی جهاد المرأه خلاصه حسن الفساد و فجور نشنیده بودیم. این واقعا من گمانم برای همه دنیا و مسلمانها، بعضی از اهل سنتی که هنوز در غفلت هستن، قضیه رو کاملا روشن کرده. گمانم بالای 300-400 تا از سایت ها با عکس این عریفه فاسد و پلید این فتوای ایشون رو گذاشتند رو سایت ها. حالا من نمیدونم دیگه واقعا اسلام، حالا بعضی از این آیان اهل سنتی که غفلت دارن میان آقا میگن وهابیت نیست، آقا اینها با ما اهل سنت یکی هستن. والله این جنایت در حق اهل سنته، ظلم در حق اهل سنته که این پلیدها و اشرار رو بیارن جز اهل سنت بشمارن. البته من گمانم برای آقای عریفی این فتوا نیازی نبود. اینها که خب دیشب آقای عبدالرحمن عبدالشیطان دمشقیه را آورده بودن، خب ایشون فتوا میداد، خودش اعتراف کرد که من دوران جوانی هم جنس باز بودم، ما نوارش هم پخش کردیم، فیلمش هم پخش کردیم. دیگه اگر به فتوای آقای دمشقیه بخوان عمل کنن این رزمندگانشون، نیازی به این جهاد نکاح نیست. و این حرفه های بی سر پایی که این آقا داره میزنه، نمیدونم یک سری حرفایی که واقعا آدم حیفش میاد که بیاد در اینجا مطرح کنه. نمیدونم امام حسین سید نبوده، امام حسین سید بوده، نمیدونم صلح چینی ایشون صلح کرد، نمیدونم این چرندیات به تو چه مربوطه. تو همون برو همون پرونده ننگینی که در زندگیت رقم خورده و واقعا همه جا نمیدونم اینها اصلا خجالت هم نمی کشن. ما گفتیم با این کلیپی که از خودش ما پخش کردیم و این برگی که مال دانشگاه الازهر بود پخش شد بر مبنی بر فساد اخلاقی این بابا، دیگه این خجالت میشه نمیاد. ولی ما دیم نه، اینها دیگه به سنگ پای قضی نمودن زکی. اما خدا را شاکر هستیم که اینها شخصیت هایی که امروز علیه شیعه دارن حرف میزنن، دارن بین شیعه سنی اختلاف میندازن و تحریک بر آدم کشی میکنن، اینطور افرادی هستن که این چنین پرونده های ننگینی خلاصه در تاریخ زندگیشون ثبت شده. علی حال خواستیم این رو اشاره کنیم که بینندگان عزیز ما دقت بکنن که مخالفین ما اینا هستن.
بله.
دشمنان اهل بیت اینها هستن که با این فتاوای این چنینی و سخنان خلاصه به این شکلی. اما در رابطه با فرمایش برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی عزیز که بحث خلافت انتخاب یا انتصاب، یکی از بحث‌های اساسی است که من انتظار دارم عزیزان ما این بحث رو خوب قشنگ دقت کنن، که ما در اینجا در حقیقت 10 تا مطلب داریم. بعضی از این مطالب رو ما در جلسه ای که جناب جای محسنی رفته بودن بلای سله ارحام،
بله،
خلاصه به وطن رفته بودن، خلاصه عمل به حب الوطن من الایمان خلاصه داشتن،
سلو ارحام
گرچه ما سوغاتی خلاصه قرآن آباد و خلاصه بروجت برای نخوردیم،
از اون باید جای دیگه ما آوردیم دیگه.
بله، حالا ما طلب داریم از این بزرگوار. یعنی ما با جناب آقای اسماعیلی یک بحثی داشتیم، من خلاصه اون بحث رو عرض می کنم که بحث آیه خلافت حضرت آدم و داوود اصل در بحث خلافت هست، که آیه 3 سوره بقره و 26 سوره صاد که اشاره دارد که خدای عالم نسبت به حضرت آدم میگه اینی جائلون، من هستم که قرار میدهم در روی زمین خلیفه، یعنی جعل خلیفه و نسب خلیفه را خدا به خودش نسبت میده، نمیگه ملائکه شما یا مردم شما. در رابطه با حضرت داوود هم میگه ما تو را خلیفه قرار دادیم، نه اینکه تو خلیفه از طرف مردم هستی. جناب قرطبی هم میگه این آیه اصل در نسب امام و خلیفه واجب الاطاعه هست. و همین حرف رو برای حضرت محمد امین شنگیتی که مورد تأیید حضرات وهابیون هم هست، ایشون هم مطرح میکنه و میگه این بحث امامت و خلافت رکنی از ارکان دین هست. این یکی از بحثهایی بود که ما مطرح کردیم. بحث دیگری که ما مطرح کردیم قضیه حضرت موسی بود که از خدای عالم طلب میکند برادرش رو به عنوان خلیفه و وزیر نصب کنه. میگه واجعل لی وزیرا من اهلی هارون، اخی خدایا از خانواده من برادرم هارون را وزیر برای من قرار بده. نمیگه خدایا یا مثلا آی مردم من میخوام برادرم رو خلیفه قرار بدم، آی مردم شما جمع بشید یه خلیفی برای من معین کنید. نه، از خدا میخواد، یعنی بحث وزارت و خلافت بید الله، نه بید الناس و نه بید نبی. و خدای عالم میفرماید قد اوتیت سؤلک یا موسی، درخواست تو را ما به اجابت رساندیم و برادرت رو وزیر تو قرار دادیم. و بعد از اینم حضرت موسی میگه به برادرش اخلفنی فی قومی، خلیفه من در قوم من باش. بحث سوم باز در اینجا قضیه حضرت طالوت بود که بعد از رحلت حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام و تشتت اوضاع بنی اسرائیل و حمله ای که از سوی دشمنان بنی اسرائیل بود، اینها آمدن نزد یکی از پیامبران به نام اشمعیل، از او خواستن بر اینکه ابعث لنا ملکاً نقاتل فی سبیل الله، یک فرماندهی برای ما انتخاب کن که ما در راه خدا تحت فرماندهی او بجنگیم و از کشور خودمون و شهر خودمون و دیار خودمون دفاع کنیم. بقره آیه 246. بعد خود پیغمبر آقای اشمعیل نگفت مردم حالا خودتون برید یک کسی رو انتخاب کنید یا من انتخاب میکنم، بلکه داره وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، جناب طالوت رو ما به عنوان فرمانده انتخاب کردیم. و اینا اعتراض کردن، گفتن خب این که ثروت آنچنانی نداره، چرا این بیاد خلیفه بشه، چرا این بیاد امیر و فرمانده بشه. از اون طرف هم قرآن داره که از قول پیغمبر ان الله اصطفاه علیکم، خدای عالم این رو انتخاب کرده برای شما. و آنچه که برای یک فرمانده هست از نظر تعهد و تخصص ایشون دارن. و بزرگان اهل سنت هم مثل ابو حیان اندلوسی ابن کثیر دمشقی که دارن که اختاره لکم من بینکم والله اعلم بکم، خدای عالم این فرمانده رو انتخاب کرده و او آگاه به امور شما هست. لست انا الذی ان عینته من تلقاء نفسی، این آقای اشمعیل میگه من از ناحیه خودم که این انتخاب نکردم، ولی الله امرنی به، خدا به من دستور داده. همین قضایا هم ما در رابطه با حضرت امیر داریم، در آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، که این رو ما عرض کردیم از کتاب برای شما عرض کنم روح المعانی آقای آلوسی جلد ششم صفحه 193 از قول عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که ما در زمان نبی مکرم این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، به مردم برسان. چرا برسان؟ ان علی ولی المؤمنین و این لم تفعل فما بلغت رسالته، که علی ولی امر مؤمنین هست، اگر نرسانی رسالت ناتمامه. خب اینم مشخصه، در اونجا هم میگه پیغمبر تو به مردم برسان، که البته این عبارت در روح المعانی رو بارها ما عرض کردیم دیگه، دوستان بیننده امام حفظن جلد 6 صفحه 193. البته تعبیری که آقای سیوطی دارد در در المنصور جلد 2 صفحه 298 و برای شما عرض کنم یکی از بزرگانشون در البدر الطالب جلد 2 صفحه 60 دارد، برای شما عرض کنم شوکانی اینها هر دو دارن که بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المؤمنین، ولی آنچه که آلوسی دارن ان علی ولی المؤمنین، به مردم برسان. نمیگه آی پیغمبر تو بیا چنین، گرچه پیغمبرم هرچه بخواد بگوید و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحی یوها. ولذا تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم قضیه حضرت آدم، قضیه حضرت داوود، قضیه حضرت طالوت، اینها انتخاب از ناحیه خدای عالم بود. ما دیگه آخرین سوالی که برادر عزیزمون جناب آقای اسماعیلی داشتن در رابطه با انتخاب ابراهیم برای امامت، همانند انتخاب برای نبوت، گفتم خدای عالم در سوره مریم آیه 49 و سوره بقره آیه 124 به این شکلی دارد، هم نسبت به نبوت حضرت ابراهیم میگه نبوت حضرت ابراهیم را ما جعل کردیم، ما او را نبی قرار دادیم و کلن جعلنا نبیان، هم نسبت به امامت حضرت ابراهیم میگه اینی جاعلک للناس اماما. ولذا در اینجا ما میبینیم که سه تا مطلب، خدای عالم ابراهیم را امام قرار داده، نگفت که ای مردم وجعلو ابراهیم اماما،
امامش بکنید،
امامش بکن، یا نه ابراهیم خودت رو به عنوان امام معرفی کن. دوم، حضرت ابراهیم دید این مقام امامت خیلی مقام شامخ و با ارزشی است،
درخواست
کرد برای ذریه‌اش و خدای عالم هم نگفت این ذریت امام میشون یا نمیشون، گفت لا ینال عهدی الا عهد من، از امامت به عنوان عهد استفاده کرده خدای عالم، عهد من به ظالمین نمیرسد، این امامت که عهد الله، ظالمین از او محروم هستند. این خلاصه بحث ما بود جناب آقای محسنی عزیز در جلسه گذشته.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. خب حالا ارتباط عزیزان ان شاءالله برقرار شده باشه با مباحث ما و بحث امامت و خلافت هست. خب حضرت استاد هم اشاره کردن به همین آیه از
124 بقره،
بله، که خداوند حضرت ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه و این مباحث که مطرح شد، خیلی آیه عجیبی است که خدا حضرت ابراهیم رو امتحان میکنه و بحث این که نجاری که بعد از که حالا امتحانات قبول میشه، اون که پیغمبر بوده و نبوت داشته، این نجاری که لناس اماما باشه، یکی از بهترین قضایا و داستانهایی که حالا میشه مطرح بشه و بحث امامت تر اون مطرح شده، همین انتخاب و جعل اون از طرف خداونده. خواستم لطف کنید این قضیه حضرت ابراهیمون برای ما مطرح بکنید که ما زمینه بیشتری برای سوالات بعدی داشته باشیم.
فالبینید در رابطه با قضیه حضرت ابراهیم، خب خدای عالم ابراهیم را امتحانهای متعددی میکنه، همونطور که حضرت علی اشاره کردید خدا از ابراهیم امتحانهای متعددی میگیره، فعلاً ما اتمهن، از امتحانها مفصل و سربلند در میان، خدای عالم میفرماد اینی جاعلک للناس اماما. حالا ما یک بحثی انشاءالله اگر نمیدونم تو این جلسه فرصت بشد یا نه، ثابت خواهیم کرد که بحث امامت خیلی مقامش بالاتر از نبوته، چون حضرت ابراهیم در همون دوران جوانی به امامت رسیده که وقتی بت‌ها را شکستن و دنبال به قول خودشون متهم میگشتن، میگن کان یذکرون فتن یقال له ابراهیم، یک جوانی ابراهیم نام داشت و حال اینکه حضرت ابراهیم تا سن پیری فرزند نداشت و فرزندان حضرت ابراهیم بعد از دوران پیری خدا بوده، مفصل من صحبت انشاءالله اگر فرصت بشه عرض خواهم کرد. این نشان میده برای اینکه حضرت ابراهیم که از دوران جوانی خدای عالم نبوت رو به ارزانی داشته بوده، امتحانهای متعددی داشته، گرفتار قضایای حضرت سارا و حضرت هاجر، قضیه کشتن فرزندش اسماعیل و غیره، اینها که داستان خیلی مفصلی در تاریخ دارد، بعد از این که از همه این امتحانها سربلند بیرون میاد، خدای عالم به او این جایگاه را مطرح میکنه و
بلا فاصله بعد از این هم حضرت ابراهیم میاد چیکار میکنه؟ طلب میکند این رو برای فرزندان خودش. این خیلی مهم هست که برای شما عرض کنم که چطور میشه که خدای عالم میاد این قضیه رو به این شکلی مطرح میکنه. اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو هم محبت بکنن، ببینید در اینجا وقتی این قضیه مطرح میشه، قرآن میگه لا ینال و عهدی الظالمین، عهد من، نمیگه امامت، اینی جائل کل ناس اماما. دوستان اینجا را ملاحظه کنن، اینی جائل کل ناس اماما، ما تو را امام قرار دیم. قال و من ذریتی، آیا از ذریه من هم به این مقام میرسن؟ خدا نمیگه نمیرسن یا نمیرسن، یا اون دست از ذریه خوبت میرسه بعدت نمیرسه، نه، امامت را مطرح نمی کنه. میگه لا ینال و عهدی، این عهد من، مراد از عهدی چیه؟ یعنی همون امامت. پس معلوم شه امامت عهد اللهه، امامت یک چیزی باید از ناحیه خدای عالم معین بشه، مثل نبوته. ولذا ما میبینیم که بعضی از بزرگان اهل سنت مثل جناب آقای بیضاوی متوفای 685 میگه آقا لا ینال عهد الظالمین در حقیقت این جوابیست بر درخواست حضرت ابراهیم که این ذریه ظالم او لا ینالون الامامه. کسی که ظالم باشد، یعنی کسی که کوچکترین ظلم از او صادر شده باشد، یعنی کسی که معصوم نباشد، این به مقام امامت و خلافت نمیرسد. چرا؟ لأنه امانتون من الله، این امامت و خلافت امانت الهیه و عهد الهیه و ظالم لا یصلح لها، اون کسی که ظلم کرده صلاحیت برای او ندارد. شما ببینید یکی از مصادیق ظلم شرکه، یعنی کسی که دوران عمرش ولو یک لحظه بت پرستی کرده، ان الشرک لظلم عظیم، یک آنی اگر بت پرست بوده، یک آنی اگر مشرک بوده، این صلاحیت برای امامت ندارد. این خیلی واضح و روشنه. من انتظار دارم اون وجدانهای خفته یه مقداری به خودشون تکان بدن. دیگه قرآن از این واضحتر، از این روشنتر، یا خود جناب طبری از مجاهد مفسر نامی اهل سنت میگه لا ینال عهد الظالمین، یعنی لا یکون امامون ظالمن، امام نمیتونه ظلم بکنه. خب شما فرمایید این رو بگذارید کنار اون عبارتی که برای شما عرض کنم، ابی بن کعب برمیگرد به خلیفه دوم میگه یا ابن الخطاب لا تکونن عذابا علی اصحاب رسول الله، آیا این ظلم هست یا ظلم نیست؟ حالا ما دنبال قضایای دیگر ما نمیگردیم، یا همین رو به همون حدیث 4468 صحیح مسلم بگذارید که کاذبن آثمن قادرن خائنا، یا با اینها میسازد یا نمیسازد. و همچنین ابن کثیر دمشقی به صراحت میگه خدای عالم از این آیه نشان میدهد جایگاه رفیع و والای حضرت ابراهیم را، که او را بعد از سپری کردن عمری در نبوت و پشت سر گذاشتن یک سری از امتحانات سخت، خدای عالم او را برای مردم امام قرار داده. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 169. حضرت رضا سلام الله علیه هم در روایتی که کافی داره جلد اول صفحه 199 میگه فقال الخلیل سرورم بها و من ذریتی، وقتی حضرت ابراهیم رو خدای عالم به عنوان امام معین کرد خیلی خوشحال شد، خیلی مسرور شد. این جایگاه جایگاه خیلی خوبیه. خب هر پدری دوست داره چیز خوبش به فرزندانش هم برسه. آیا این برای فرزندان من هم هست یا نه؟ اون آقایانی که میگن بحث امامت در ائمه خانوادگی امثال این، یه مقدار این چشمای برای شما از کنم قضاوت کشیده رو باز کنن، این پنبه هایی که در گوششون گذاشتن بیرون کنن. بعد میگه قال الله تعالی لا ینال عهد الظالمین. بعد حضرت رضا میگه فعب تلد هاده الآیه امامت کل ظالمین الى یوم القیامه. این آیه امامت تمام ظالمین و ستمگران را تا قیامت باطل کرد و سارد فسفه، اون کسانی که خدای عالم باید اونها را انتخاب بکنه.
خیلی ممنون جواب، اشارات خیلی قشنگی به آیه داشت جواب، و من خواستم همون این سوال رو دوباره اینجوری مطرح بکنم که چرا خود من در برابر درخواست حضرت ابراهیم که وقتی گفت انی جاعل کل ناس اماما نگفت که درخواست که برای ذریتم باشه دیگه و من ذریتیم، بعد خود خداوند نفرمود که میرسه یا نمیرسه، اشارم کردی. این اولا میخوام یه اشاره به این طرف بفرمایید که اینی که خدا میگه من جعل میکنم، بعد حضرت ابراهیم هم درخواست میکنه از همون کسی که جعل کننده است، مثل همون قضیه مال حضرت آدم رو که وقتی شما میگه قال رب کل الملائکه انی جاعل، بعد از اون طرف هم ملائک پیش میگن قالو اتجعل، و آیا تو خدای تو اینجور قرار میدی کسی که دارن به خدا باز نسبت میدن این جعلو؟ واجه چرا اینجا خدا یعنی مشخص نکرد که میرسه یا نمیرسه برای این قضیه لا ینال عهدی الظالمین؟
ببینید خدای عالم میاد اینجا یه قانون کلی میخواد برای مردم معین کنه، چون مشخص هست که بعد از نبی مکرم جمعیت و مسلمان ها دچار انحراف خواهند شد، دچار تشتت خواهند شد. همون حدیث افتراق امت که با سند صحیح ترمذی در جلد 4 صفحه 134 و همچنین صفحه 135 نقل میکنه، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد اول صفحه 6 نقل میکنه، در صفحه 129 نقل میکنه. خب اینها همه نشان میده بر اینکه امت اسلامی بعد از نبی مکرم دچار تشتت، تفرقه، چند دستگی و انحراف خواهند شد. ولذا خدای عالم در اینجا میخواد اتمام حجت کنه که بابا بحث امامت و بحث خلافت یه بحث عادی نیست، بحث مردمی نیست،
فقط در اختیار خودمه،
فقط در اختیار خودشه. و اضافه این امامت عهد الله به عنوان یک پیمان الهیه،
یک سری شرایط داره،
بله یک سری به هر کس نمیرسد. لا ینال عهد الظالمین، نگفته لا ینالو مثلا عهدی الفاسقین، الکافرین، المشرکین، نه، کسی که کوچکترین ظلمی از او صادر شده باشه، کوچکترین ظلمی، حالا این ظلم به خودش باشد،
به دیگران باشد،
و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، هر کس حد الهی را تجاوز کند در حق خودش ظلم کرده. این نشرق لظلم عظیم. و از اون طرف شما ببینید کسی که دارای مقام عصمت نباشد و از طرف خدای عالم مؤید به روح القدس نباشد،
حتما دچار ظلم میشه،
قطعاً دچار ظلم خواهد شد، دچار لغزش خواهد شد.
علم نداره.
و لذا خدای عالم در اینجا مثل همون آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم که فخر رازی دارد، این آیه به صراحت دلالت می کند بر عصمت اولو الامر، چون اگر اولو الامر معصوم نباشد، یک رأی خلاف اشتباهن یا خطئن یا عمدن بدهد، تناقض در کلام خدا پیش میاد که خدا میگه آقا این رو بدون چون چرا اطاعت کنید، از اون طرف این دستور خلاف شر بدهد، خلاف شریعت بدهد، یعنی خدا میگه آقا این خلاف شریعت رو عمل کن،
تناقضه.
این تناقض در حکمت الهیه و فلسفه بعثت انبیا با این منافات دارد که خدای عالم بیاد یه پیغمبری بفرستد و بعد او بگه آقا هر چی این گفت عمل کنید، ولی این نه مسئول از اشتباهه، نه مسئول از خطا هست، نه مسئول از سهوه، نه مسئول از گناه. خب این نمیشه. در اینجا هم میخواد این کلمه عهد الله که به ظالم نمیرسد، عهد الله یک شرایطی دارد، اون طرف باید از نظر تقوا، از نظر دیانت، از نظر ایمان به یک مرحله‌ای برسد که به هیچ وجهی نه در پرونده گذشته او، نه حال او و نه آینده او کوچکترین آلودگی به ظلم و گناه و من یتعد حدود الله ارزم از حد الهی کسی تجاوز کنه. خب یا کسی دروغ داره میگه، آیا مصداق تجاوز از حدود الهی است یا نه؟
بله.
کسی که داره غیبت میکنه، کسی که از ترسش برایش خانمی که احضار میکنن در وسط وزهم میکنه، کسی که شلاق بر میداره صحابه را میزنه یا عذاب بر صحابه میکنه، یا کسی که میاد در آخر عمرش پشیمان میشه، من نمیدونم فلان بابا را دستور دادم در آتش سوزاندن، خانه حضرت زهرا را دستور دادم به زور وارد شدن، غیره. خب اینا از مصادیق ظلمه، این به قول ظلم که شاخ دم نداره، این کاملا میاد این قضیه رو تثبیت میکنه و روشن میکنه. حالا به قول خدای عالم مطالبش رو بیان میکنه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر.
بله.
ولی اونی که مهم هست اتمام حجت هست و امروز هم الحمدلله به برکت این شبکه ها ببیشه شبکه ولایت، من گمان نمی کنم برای احدی حجت تمام نشده باشد.
بله.
و الان این قضایا در درون تمام خانه ها رفته و ما هم که اینجا آماده شنیدن سوالات، اشکالات، انتقادات دوستان هستیم و ما هم داریم الان 2.5 سال هست تقاضا میکنیم، التماس میکنیم آقا بیایید با هم بنشینیم دوستانه حرف بزنیم. اگر واقعا تصور میکنید چیه مشرک لامذهب بیدینه، من یکی از همین بحثهای نایه هیدری رو که مال همون اوائل هفته بود داشتم برای من فرستاده بودن، دیدم در یک سخنرانی بیش از 40 تا فحش توهین داره، بیش از 40 تا فحش اهانت داره. این دلیل بر این است که حرف برای زدن نداره این آقا. حالا از مناظره فرار میکنه، از گفتگو فرار میکنه، در بحث برایش مثلا رجال میاد الفبای علم رجال بلد نیست، در زبالدانی میفته، در کشتیش گیر میکنه، نمیدانم واقفی و فتحیش، حالا اونهاش سر جای خودش. راوی که برای شما عرض کنم بزرگان شیعه اگر بناس ملاک، نظر بزرگان اهل سنت از اصحاب اجماع بزرگان ما همه اتفاق نظر بر آقا این آقا درباره تحریف قرآن روایت آورده، فلان آقا هم گفته هر کس معتقد به تحریف قرآن باشه کافر، علی ابن ابراهیم هم کافر. واقعا بنازم به این استدلال عمد به قربانت بره با این استدلاله. نمیدونم والا چیکار کن آدم به عقل این آقایان بخنده بگریه چیه قضیهش. خب اون وقت این شروع میکنن به حضرت ولیعصر ارواح و نافدا به عقیدهی بیش از 500 میلیون شیعه اهانت کردن، جسارت کردن. البته گرم جسارت نکنن فوش ندن جای تعجبه، چون با اون سوابقی که از این آقا ما پخش کردیم از اون به قول مشنگ و ملنگشون دیگه باید هم اینطوری باشد، این آقا غیر از این باشد خلاف طبیعته. ولی ما گفتیم آقا راست میگید شما، شیعه مشرک هست، مذهب شیعه مذهب تعفن هست، چنین هست، چنان هست، مهدویت موهوم هست، خب بیایید اصلا انتخاب موضوعم به عهده شما گذاشتیم. الان هم که دیگه بحث آمدن به ایران که با اون پرونده ننگینی که شما دارید که به قول دم از ایرانی بودن میزنید، ولی شما واقعا به نظر همه وطن فروش هستید، از وطن نباید شما دم بزنید، خب بیایید استودیو به استودیو شما بحث رو شروع کنیم و مردم دنیا هم به قضاوت بشینن. الان میلیون ها بیننده داره بحث ها را میبینه، دیگه اون زمان نیست که مثل ابن تیمیه که به تعبیر علمای بزرگ منافق و پلید و امام و شیطان و امثال این بیاد مثلا یک چهار تا عوامی رو گیر بیاره و افکار اونها را تخدیر کنه. الحمدلله امروز خدای عالم با این امکاناتی که در اختیار ما قرار داده حجت رو بر همه روشن و واضح کرد.
خیلی ممنون آقا، ممنون و سپاسگزاریم. واقعا دوستان عزیز، ما درخواست میکنیم از شما عزیزان که واقعا تعقل داشته باشید، تفکر داشته باشید. این مطالبی که از استاد فرمودن و از دولت گرامی ایشون صادر شد، نگاه کنید. گرچه حالا بحث آیات و روایات بود، ولی واقعا مباحث عقلی خیلی قشنگ مطرح شد که اگر واقعا امامت از طرف خداوند جلب میشود، انی جعلک للناس اماما، و از اون طرف حضرت ابراهیم باز از خود خدا درخواست میکنه و این از خود خدا میخواهد که این صفت هم و این خصوصیت هم در اولادش و در فرزند و در ذریهش قرار بگیره و اون خصوصیات مطرح میشه که نباید ظالم باشه و این مباحث ظلمی رو که حضرت استاد فرمودن. شما همه اینا رو نگاه بکنید، دقت بکنید. ما نمیخوایم قضاوتی بکنیم، شما اینها رو مطالعه بفرمایید با آیات و روایاتی که خودتون میدونید، کتابی که در اختیارتون هست، برید نگاه بکنید و آیا واقعا مباحث امامت به این راحتی و این براهینی که الان مطرح شد به این خوبی و مستدل بیان شد، آیا واقعا خللی به اون وارد میشه یا نه؟ دیگه قضاوتش به عهده شما. فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم خدمت شما عزیزان بشیم.
کان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل باجه منشف است علی اعلا، بر چشمه ی فیض بی کران است علی،
شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته ی طوفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب تو باشیره ی جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی،
علی ای آفتابه آفرینش خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره ها تو آفتابی، همه خواهی
ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که از بحث استفاده کرده باشید و این مباحث زیبا و عقلی که تقدیم شما عزیزان شد پیرامون بحث امامت و مباحث عقلی و آیات روایتی بود که توسط استاد عزیز برای شما عزیزان مطرح شد، امیدواریم که استفاده کرده باشید. خب آقا فرصتمون کمه، من یک سوال مختصر دیگر رو بپرسم انشاءالله بشه زود تمام کنیم و بحث رو جمع بکنیم و انشاءالله دیگه منتظر عزیزانمون باشیم. خب آقا تو آیه قرآن که به صورت نفی هم آورده بود که لا ینال عهد الظالمین، خب خداوند نفی کرد از کسانی که ظالم باشن از ذریه حضرت ابراهیم این اتفاق نخواهد افتاد که امام باشن. حالا اگه بحث اثباتی داشته باشیم، آیا این عهد صالحین ذریه حضرت ابراهیم میرسه یا نمیرسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا نکته قشنگی رو فرمودید، اگر دوستان مانیتور من محبت کنن خیلی جالبه. در این آیه 124 فقط جنبه نفیش خدا مطرح کرد، به ظالمین نمیرسد. خب این مفهومش این است که کسانی که ظالم نباشن میرسه. حالا شاید کسی بیاد بگه آقا مفهوم که حجت نیست.
بله.
در چه؟
بله، واقعا
منطق حجت. عزیزان دقت کنن، در آیه 73 انبیا میگه و وهبنا له اسحاق و یعقوب، ما حضرت اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و کرم کردیم به حضرت ابراهیم و کلن جعلنا صالحین. اینها رو ما صالح
صالحش رو هم توسط خداوند
لا ینال عهد الظالمین بود، اینجا جعلنا صالحین. بازم جعلنا صالحین یعنی اسمت، الاسمت و بید الله، الاسم من اسمه الله، اینها را ما صالح قرار دادیم و جعلناهم ائمه.
بازم دارم میگم
قرار دادیم، ببینید اونجا لا ینال عهد الظالمین، اینجا جعلنا صالحین و جعلناهم ائمه تا الی آخره. این یک نکته. نکته دیگر در رابطه با نبی مکرم، از فرزندان حضرت ابراهیمه و بهترین، شایسته ترین، لایق ترین فرزند حضرت آدم علی نبینا و آلی و علیه السلام است که هم صالح هست و هم شایستگی برای امامت دارد. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی و این پیغمبر و الذین آمنوا. ما در روایات متعدد داریم که مراد از الذین آمنوا ائمه علیهم السلام هستند، که اینطوری نیست که اگر ما بیان بگیم برای شما عرض کنم همه مؤمنین، خب همه مؤمنین اینجا به قول مؤمنین هم صالح دارن هم صالح دارن. بعد میگه والله ولی المؤمنین. بخاری هم یک روایتی داره در صحیحشون، خیلی جالب دوستان اگر دقت بکنن، که ان الله اصطفى آدم و نوحا، خدا انتخاب کرده، نه مردم انتخاب کردن، خدا انتخاب کرده آدم را، که جاعلون فی الارض خلیفه، خدا انتخاب کرده نوح را. دیدید دقت کنید، دو تا از پیامبران نام برده، دو تا از آل پیامبران و آل ابراهیم، و آل ابراهیم را خدا انتخاب کرده و آل عمران را هم خدا انتخاب کرده. ابن عباس میگه و آل عمران المؤمنون من آل ابراهیم و آل عمران و آل یاسین و آل محمد. چقدر زیباست، چقدر قشنگ، از این واضح تر. بعد اینجا میگه مراد از آل محمد، ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هم المؤمنون، همین آل محمد هستن که مؤمنون هستن، نه هر کسی. خیلی زیبا، خیلی عالیه. مرحوم کلینی هم از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه که والذین آمنوا در این آیه شریفه قرآنی که ما آوردیم، که میگه آقا همول ائمه علیهم السلام، اینها ائمه علیهم السلام هستند نه هر کس دیگری، ولی زن این کاملا واضح و روشن هست. طبری هم از قتاده نقل میکنه که میگه ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، میگه ذکر الله اهل بیتین صالحین و رجلین صالحین، خدا دو دودمان صالح
که آل ابراهیم و آل عمران، که آل عمران داخلش آل محمده، و دو تا مرد صالح
آل ابراهیم و محمد هاش آوردن،
آل در آل عمران آوردن، آل عمران هم از آل محمد، آل ابراهیم هست، فرقی نمی کند. هر دو برای شما هستن، و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین.
بله.
حضرت موسی و حضرت عیسی و غیره اینها میاد برای شما عرض کنم مطرح میکنه. مثلا حضرت موسی علی نبی و علی و علیه السلام اینها را به عنوان آل عمران مطرح میکنه، میگه نبی مکرم هم الاقربو هم نه الابعد از اینها هستن. بعد میگه فکان محمد من آل ابراهیم، در این حالت که محمد از آل ابراهیمه. در حدیث اون بخاری که آمده بود میگه و آل عمران، که مراد از آل عمران و غیره آل محمد هم هستن. اینجا میگه آل فکان محمد من آل ابراهیم. قرطبی هم میگه و ان محمدن من آل ابراهیم. ابو حیان اندلسی هم صاحب تفسیر از بحر المحیط و قیل یاسین هو اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که ما اینجا دیگه حرف زیاد داریم در رابطه با بحث آل یاسین، که متاسفانه در قرآن‌های موجود و الیاسین
نوشتن.
حالا این انشاءالله ما در جلسه بعدی که توفیق داشته باشیم انشاءالله مفصل ما روش کار خواهیم کرد. عزیزانم دقت کنن سوره صافات آیه 130 را اگر مراجعه کنن اونجا دیگه مشخص هست بر این که مراد این کلمه الیاس نوشتن. ما از منابع اهل سنت شاید بیش از 50 تفسیر ثابت خواهیم کرد که الیاس نیست، آل یاسین هست.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که مباحث رو بسیار زیبا و آدمانه مطرح کردن. امیدواریم که مورد استفاده شما از آن قرار گرفته باشه. خب دیگه فرصتمون تمام شد و وقت مال عزیزان بینندمون هست که توفیق پیدا میکنن میان روی خط. اگر تلفن آماده هست که ما در خدمتیم، اگر نه فرصت کوتاه بگیریم. خب یه فرصت کوتاه بگیریم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اومات بازات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مناسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عدل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است. یسوع دین حبل المتین ای جان جانان، دین و یقین حق و یقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
خب ممنون و سپاسگزاریم از شما بینندگان عزیز. اولین بیننده ما که روی خط میاد جناب آقا خیرالله از تبریز هستن. سلام و عرض ادب داریم خدمتشون.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت کارکنان صدکه ولایت، مخصوصا جناب آیت الله و علامه قزوینی.
سلامت باشید
استاد فرزین. من الان دارم منفجر میشم، فقط یک جمله توصیف خود شما بگم و بعد من صحبت هم میکنم. آقای قزوین سیدن سوز لرده ایشن نویز اوچورو سیدن جانموز گربان باشبا دلانم آقای قزوین گربان. بعد من نکردم که میخواستم بگم اینه که مخصم با بعد از مشکلاتی هم که ما داریم بعد از دیگه واقعا غنگی میشه، زانوی غم بغل میکنیم، اما وقتی کلام معصومین علیهم السلام رو میشنویم و اینطور بحث اثبات ولایت و امامت عممون رو از آیت الله قزوینی میشنویم واقعا پرواز میکنیم. من میتونم راحت بگم من حدودا الان 3-4 ماه شاگرد شبکه ولایت هستم، چه برنامه های شما رو، مخصوصا برنامه قضاوت با شما و تریبون آزاد و سراب وهابیت، یه دونه دیگه هست آیه ابو قاسمی هست، اون یادم اون رو من ضبط میکنم، خلاصه برداری میکنم، بعد وقت تو فیسبوک یا جای دیگه صحبت میکنم با اهل سنت، حتی با خود وهابیت. دیشب این شرکی چنده داشت به خانم فاطمه زهرا توهین میکرد و بعضی شبهات رو وارد میکرد، خیلی جالب بود. من دیشب زنگ زدم با یک مقدمه میخواستم شروع کنم سوالم رو بپرسم که تو مقدمه منو نذاشتن و قطعن کردن. این و هرکی هم که جناب علامه قزوینی فرمودن خدا حفظش کنه گفتن که یه حد واقعا خیلی زیبایی ها که خدا رو شکر که دشمنان ما اینجور افراد هستن. آقای دمشقی خودشون ادراک کردن که من همجنسدار بودم، حالا مثال دیگرش ماهی چلهوره که خودشون هم علنا همجنسداریش ادراک کرد و افرادش هست. به هر حال من خدا رو شکر میکنم که الحمدلله لذی علی اعدائنا من الغمقا و بلها، و خدا رو شکر میکنم که داعیان دینمون و مذهبمون شیعه کسانی مثل علامه قزوینی و بزرگواران دیگه آی احمد قاسمی هست. واقعا من متشکرم از شبکه ولایت، خدا خیرتون بده، دست تک تک شما رو میبوسم.
خیلی ممنونیم جناب خیرالله، سپاسگزاریم کنیم از احساساتی که برای شبکه داشتید، ممنون و سپاسگزاریم. خب نفر بعدی رو لطف فرمایید. جناب آقای نوری از سنندج که جلسه قبل هم خدمتتون بودیم، سلام و عرض ادب داریم.
علیکم السلام. من هم سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان و تمام بینندگان شبکه ولایت و مخصوصا شما دو بزرگوار.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
در خدمت جناب آقای نوری.
بله همینطوری که شما فرمودید در چند روز پیش یه سوالاتی از حضرت
بله بحث وضو بود که حضرت عالی فرمودید که همه مباحث حل شده، ولی قضیه وضو که حالا چرا حالا با فتح اومده رو باز برای شما حل نشده بود. خب حاجا
بله الانم من همون سوال دارم.
خب اشکال نداره
در آیه حکم میخواید... وضو بود
بله میخواید بله میخواید الان حاجا بحث رو ادامه بده یا بذارید مثلا
اجازه بدید من سوالم بپرسم بعد بالاخره
بله
که در آیه حکم وضو بود، ارجلکم که شما فرمودید به فتح خوانده شده و ایدیکم به فتح خوانده شده و وجوهکم به فتح خوانده شده، این در نستری قرآن به فتح رو برمیگردد یا برنمیگردد؟ اگر برمیگردد که وضو ما اهل سنت صحیح است. اگر غیر این از دلیل شما چیست؟ و اینکه شما فرمودید به عقیده شما صحابه من خوتب، جناب آقای قزوینی، بنده من حضرت عالی منو به یه جای فرستادی که اگر من الان سوالم رو بپرسم مشخص میشه که پیشگوی شما درباره من صحیح نبود. من اگر چه از شما سوالاتی میپرسم، از صحابم سوالاتی پرسیدم ولی به نتیجهش نرسیدم. ببین خدا گواهه، من بالا گفتم این عقیده دلم، این حرف دلمه. خداوند در قرآن میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب اطاعت رسول در کنار خداوند واجب شده بر مؤمنین یا صحابه. خب قرآن همونجا خداوند به رسولش امر میکنه قل لا اسألکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. خب آیا من سوال کردم از آقایان صحابه، آقایان صحابه دوستیتان با رسول کجا بوده؟ اگر دوست بودید، اگر واقعا مودت داشتید به فرزندان پیغمبر،
چرا قبل حضرت زهرا مخفیه؟
بلا نزدیکش یک، چرا قبل دختر پیامبر کجاست؟ یک. دو، حضرت علی چرا به روایت 600 سال خلیفه چهارم ما بود قبلش مخفی بود؟ اصلا خود پیامبر چرا جنازه 3 روز در زمین ماند؟ 4، چرا جنازه امام حسن تیرباران شده؟ 5، دیگه جنازه حضرت حسین که صلوات و سلام خدا بر او باد، دیگه اینو چرز کنم که دیگه او هوه
داهه
آقا، یا پرزندانشون به بعد و به بعد و به بعد. خب اینا را من سؤال کردم ولی به نتیجه نرسیدم. و شما در کتاب سلیم ابن فیض به اینو من سریع میخونم که رد بشم برم که وقت به بینندگان دیگه هم برسه. در کتاب سلیم ابن فیض هست 4 نفر همه مرتد شدن، صحابه همه مرتد شدن، تر از این 4-5 نفر ام المؤمنین عایشه اومده اینم استثناء نکرده، گفته همه مرتد شدن. حالا من برم از اون صحابه ای که و بعد سوره احزاب، سوره احزاب کاملا این یاد نقاب از روی چهره اینا برمیداره، من برم به اون بگم وضو چجوره؟ خب من به دلیلی که در قرآن اومده بین استناد میکنم، اینم چیز قشنگی هم هست. مگر اینکه شما با دلیل قاطع
الان من این شب کاری میکنم جناب آقای نوری، حضرت عالی با خیال تخت و راحت این شب بخوابید، حتی اگر چنانچه نماز مغرب عشاتون هم با پای شسته نماز خواندید، دوباره وضو بگیرید، با مسح پا بگیرید، دوباره نماز مغرب عشاتون رو بخوانید. ولی حضرت عالی بزرگواری کنید، این مطالبی را که متاسفانه پاورپوینت به صورت آفیس هست، ولی خب مسئله خیلی روشن و واضحه. دوستان اگر مانیتور من محبت بکنن، ببین جناب آقای نوری بزرگ، الحمدلله شما اهل علم هستید، اهل فضل هستید.
الحمدلله.
در آیه 6 سوره احزاب فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق. یک فغسلوا اینجا داریم ما.
یک فعل.
یک فعلیه جناب آقای
نوری.
نوری عزیز. یک ومسحو داریم، اینم یک فعلیه. درست شد؟ حضرت عالی دو تا عامل اینجا هم، یک معمول به رؤوسه، یک معمول به ارجلکم هست. از نظر ادبیات عرب اگر دو تا عامل بر یک معمول تنازع کنن، میگن اقرب العاملین باید عمل کنه. فخر رازی که خب از نظر ادبیات عرب ظاهرا تلفن آقای نوری قطع شد.
اشکال نداره.
حالا مسئله این نیست آقای نوری عزیز.
آقای نوری گیرنده بگیرید. بله.
ما دو تا عامله. آقای رازی میگه لکن العاملین اذا اجتمعا على معمول واحد. دو تا عامل بر یک معمول جمع بشه. ارجل داریم اینجا. شیعه میگه ومسحو عمل کرده. سنی میگه فغسلوا عمل کرده. هر دو هم صلاحیت دارد. ایشون میگه اگر دوتا عامل در یک جا جمع شد کان اعمال الاقرب اولا، اون عاملی که نزدیک هست باید عمل کند، ومسحو باید عمل کند نه ومسحو. فوجب ان یکون عامل النصب فی قوله و ارجلکم و هو من ومسحو، واجب است که ممسحو در ارجل عمل کند. تثبت ان قوله و ارجلکم به نصب لام توجب المسح، اگر چنانچه ما برای و ارجل را به نصب هم بخوانیم باز چیه؟ واجب است مسح. تفسیر فخر رازی مفاتیح القیب جلد 11 صفحه 161. با جناب آقای انباری و برای شما عرض کنم کتاب های متعدد دیگر میگه ادفر ارجل علل ایدی یتردب علیه الفصل بین العامل والمعمول به اجنبی بلا ضرورتین. شما اگر بخواد بگیدید و ارجلکم فغسلو عمل کرده، شما ببینید وجوهکم ایدیکم الی المرافق و امسحو برؤوسکم، تمامی اینها فاصله شده بین عامل و معمول و فاصله بین عامل و معمول بدون ضرورت، معمولا در ضرورت شعری میگن اشکالی ندارد، ولی ضرورت اقتضا نکند این باطل هست. خب خدای عالم میگه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و ارجلکم، بعد میگه ومسحوا برؤوسکم، چه اشکالی داشت؟ ارجل را بعد میامد جلو کاملا فغسلوا در او عمل کند، نبیارد بعد از ومسحوا برؤوسکم که یک برای فعل و فاعل و مفعول بیاد یک مفعول بهی باشد برای فغسلوا. این یک نکته. نکته دیگر، تعدادی از قرای سبعه اصلا ارجلکم خواندن، ارجله نخواندن، چون ارجله بخوانیم عطف است بر محل برؤوسکم، برؤوسکم جار مجرور محلا منصوب است مفعول به واسطه ومسحو، برؤوسکم ظاهرا مجرور ولی محلا منصوب است که مفعول به واسطه ومسحو است، و ارجله هم اینجا آمده به محل برؤوس عطف داده شده. این آقایان را شما ببینید برادر بزرگوار، آقای حسن ابن احمد فارسی ابو علی متوفای 377 میگه فقره ابن کثیر، ابن کثیر ابو معبد متوفای 120، ابو عمر تمیمی متوفای 154 و حمزه ابن حبیب تمیمی متوفای 56 میگه قرع ابن کثیر ابو عمر و حمزه هر سه از قراء سبعه اهل سنتی، قراء سبعه برای شما قرآن است، میگه و ارجلکم خفزن، ارجلکم نخوندن، ارجلکم خوندن. و همچنین آقای ابو بکر از عاصم نقل کرده و ارجلکم خفزن، گرچه بعضی ها از عاصم و ارجلکم فتحن هم نقل کردن. کتاب الحجت للقراء السبعه جلد 3 صفحه 214، کتاب السبعه فی القراءات جلد اول صفحه 243 مال احمد ابن موسی ابن عباس تمیمی متوفای 324، کتاب الکشف الوجوع القراءات السبعه عللها و حججها جلد اول صفحه 406 مال آقای ابو محمد مکی ابن ابی طالب متوفای 437. این یک. دو، آقای ابو زرعه ابن زنجله متوفای حوالی 403، ایشون هم میگه وقره ابن کثیر ابو عمرو و حمزه و ابو بکر و ارجلکم خفزن عطفن علی الرؤوس و حجتهم فی ذلک، دلیلشون چیه؟ ما روی عن ابن عباس قال الوضوء غسلتان و مسحتان، وضوء دو تا شستشو دارد دو تا مس دارد. شعبی هم میگه نزل جبرائیل بالمسح، جبرائیل که پیغمبر آیه را آورده مسح پا را آورده، الا ترا انه احمل ما کان مسحا و مسح ما کان غسلا فی التیمم، میگه آیا شما نمیبینید اون جاهایی که در وضو ما مس میکشیم در تیمم جای مس ترک شده و جای غسل آمده، شما در تیمم دستتونو به خاک میزنید به صورتتون میکشید و دستتون میکشید، یعنی جایی که در وضو میشستید باید مس کنید، جایی که در وضو مس میکردید دیگه در تیمم دیگه به قول فینش. همچنین آقای دکتر محمد حبش کتابی دارد القراءات المتواتره و اثرها فی الرسم القرآنی، که البته این کتاب القراءات المتواتره آقای دکتر محمد حبش از علمای از دانشجویان بزرگ جامعه القرآن الکریم سودان هست و این رساله دکترایشون بوده با مقدمه از دکتر وهب زهیلی رئیس بخش فقه اسلامی دانشگاه دمشق. ایشون هم در اینجا چیکار کرده؟ میگه آقا قراء 4 تا 5 تا از قراء و ارجلکم خواندن. ابن عطیه اندلسی هم ایشون میگه برای شما عرض کنم ابن کثیر ابو عمرو حمزه و ارجلهم کم خواندن، نافع و ابن عامر و کسائی ارجلکم نسبن خواندن، ابوبکر از عاصم خفص و رقا عنه حفص عن نسب، حتی بعضی ها مثل حسن بصری اعمش ارجلکم خواندن، ارجلکم به رب خواندن. خب ببینید برادر بزرگوار، در این که اصلا ارجله بخوانیم بین بزرگان اختلافی بوده. این طوری نیست که اینی که الان ما میخوانیم و ارجلکم زمان پیغمبر اکرم نه قرآن نقطه داشت نه اعراب داشت، بعدن اعراب گذاشتن. اگر شما دلیل آوردید که زمان نبی مکرم پیغمبر فرموده ارجلکم بخوانید، ما در بعض از حضرت عالی قبول میکنیم. جناب آقای ازهری که از علمای بزرگ لغت هست متوفای 370، ایشون هم برای شما عرض کنم میگه ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم، میگه ابن کثیر ابو عمرو ابو بکر از عاصم و حمزه ارجلکم خواندن. همچنین جناب نووی در تهذیب الاسما میگه و ارجلکم. ابن منظور از کتاب ها از بزرگان لغت نویس آقای زبیدی یا زبیدی حنفی متوفای 1205 همه آوردن و ارجلکم و نسبت دادن به ابن کثیر ابو عمرو ابو اکر حمزه و دیگران. برای شما عرض کنم خود آقای ابن تیمیه هم میگه و من قال انه عطف علی محل الجار و المجرور، اونایی گفتن ومسهو برؤوسکم و ارجلکم، ارجله عطف است به محل جار مجرور و برؤوسکم، یکون المعنا ومسهو برؤوسکم ومسهو ارجلکم الی الکعبین، یعنی در حقیقت یک ومسهو در اینجا در نظر گرفتن. حالا این چند تا نکته دیگری که برای حضرت عالی عرض کنیم. خب اینجا آقای عبدالله ابن عمر که عبدالله ابن عمر آس هست که اون هفته من خواندم براتون، میگه ما در یکی از مسافرت ها میرفتیم و وضو میگرفتیم، فجعلنا نمسح علی ارجلنا، جلوی چشم پیغمبر، پیغمبرم نیامد میگه یا صحابه چرا شما مس میکشید؟ چرا اگر واقعا مس حرام بود باطل بود پیغمبر میگفت که ایها الصحابه شما که مس کشیدید وضوتون باطله؟ فرمود ویل للعقاب من النار، وای بر اون نسله های آینده از آتش جهنم، کمون ویلون برای شما عرض کنم برای اون کسانی که نسبت به نمازشون سهلنگاری میکنن. شما ببینید وضوی جبرائیل، جبرائیل آمده برای پیغمبر وضو رو داره آموزش میده، آمد در همون ابتدای بعثت فتوزع و محمد یندرو الی، پیغمبرم داره نگاه میکنه به جبرائیل چطور وضو میگیرد، بفرمایید فغسل وجهه و یدیه الی المرفقین، آقای جبرائیل صورتش و دستش رو تا به مرفق شست و مسح رأسه و رجلیه الی الکعبین، سرشون و پاشون رو چیکار کرد؟ مس کشید. دلائل نبوه بیهقی جلد 2 صفحه 140 تاریخ اسلام آقای ذهبی جلد اول صفحه 73. و جالب این هست صالحی شامی میگه این عبارتی که جبرائیل آموزش میداده و حاضه ترگو یقوی بعضها بعضن، همدیگر را تقویت میکند و یدل علا ان للقصت اصلا، سبل الهدا جلد 2 صفحه 296. ابن ماجه قزوینی از رفاعت ابن رافع از پیغمبر اکرم نقل می کند لا تتم صلات لأحد حتی یسبق الوضوء، هیچ نمازی قبول نیست مگر وضوی کامل گرفته باشد، کما امره الله، اونطور که خدا دستور داده. این سخن پیغمبر جناب آقای نوری بزرگوار. چه کار کند؟ یغسل وجهه و یدیه الی المرفقین، صورت و دستش را به مرفق بشورد و یمسه به رأسه و رجله الی الکعبین، سرش و پایش را مس بکشد. سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 154، سنن ابی داوود، سنن دارمی، سنن نسائی، تاریخ کبیر آقای فخر رازی، سنن کبرای نسائی، معجم کبیر طبرانی، شرح معانی آثار طحاوی، تفسیر قرطبی، حاکم نیشابوری هم میگه این روایت صحیح هست، شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد. ذهبی هم میگه این روایت صحیحه. خب در این روایت یمسه به رأسه و رجله، آقای نوری بزرگوار، جناب مستدرک جلد اول صفحه 23، جناب بدرالدین عینی میگه ابو علی طوسی، ابو عیسی ترمذی، ابو بکر بزاز گفتن این روایت حسن هست، ابن حبان و ابن حزم گفته چیه این روایت صحیحه. این سنت پیغمبر در مست، عمل پیغمبر. آقای حمیدی از برای شما عرض کنم روایتی رو نقل میکنه از امیر المؤمنین که پیغمبر اکرم مسح علی ظهورهما، پیغمبر مسح کرد بر روی پاهاشون. مسند حمیدی جلد اول صفحه 26، سنن کبرای نسائی، تعویل مختلف الحدیث، مصنف ابن ابی شیبه، الام مال شافعی. آقای ذهبی میاد برای شما این روایت رو نقل میکنه، محقق کتاب میگه رجاله ثقات، همین روایت رو ابن حجر نقل میکنه میگه و اسناده صحیح. وضوی پیغمبر به روایت عثمان، باز ابن ابی شیبه نقل میکنه میگه عثمان یک در دوران خلافتش آبی خواست و وضو گرفت، ثم ضحک، خندید، گفت از من سوال نمیکنه چرا میخندم؟ گفتن یا امیران چرا میخندی؟ گفت دیدم پیغمبر وضو میگیرد کما توضأت، و همونطور که الان من وضو میگیرم. فمزمزه و استنشقه، مزمزه کرد، استنشاق کرد، و غسل وجهه ثلاثا و یدیه ثلاثا و مسح برأسه و ظهر قدمی، سرش را و روی قدمش را پیغمبر مسح کشید. مصنف آقای ابن ابی شیبه جلد اول صفحه 8، مسند احمد جلد اول صفحه 58. هیثمی میگه روایت صحیح هست و رجال بزار رجال صحیح، عبدالمعتی قلعچی هم میگه این روایت صحیحه. وضوی پیغمبر به روایت عباد ابن تمیم، ایشون هم میگه ما پیغمبر را دیدیم یمسه بالماء علی رجلیه، بر روی پایش پیغمبر مس میکشیده. مسند احمد جلد 4 صفحه 40، ابن حجر هم میگه رجاله ثقات، الاصابت جلد اول صفحه 185. وضوی پیغمبر به روایت عباد از عمویش، باز ایشون هم میگه من دیدم پیغمبر وضو گرفت و مسح علی القدمین. برای شما عرض کنم ابن عبدالبر میگه این صحیحه، آقای عینی هم از ابن خزیمه نقل میکنه میگه روایت صحیحه. آقای اوس ابن ابی اوس نقل میکند که پیغمبر فتوضع و مسح علی قدمی. اینه که نقل میکنه آقای طبری جلد 6 صفحه 184. خود ابن تیمیه هم در منهاج السنه شون جلد 6 صفحه 176 میگه آقا تفسیر طبری از تفاسیر یعتمد و علیها فی المنقولات. و همچنین طبرانی نقل میکند بر اینکه ما دیدیم پیغمبر مسح علی قدمی. آقای شوکانی روایت رو میاره برای شما ارسان، میگه روایت صحیحه. من گمانم جناب آقای نوری بزرگوار این آدرس هایی که بنده دادم این دیگه سنت پیغمبره، دیگه پیغمبر اکرم سنتش و سیرهش قابل مناقشه نیست. برادر بزرگوارم شما یه مقداری فکر بفرمایید، انشاءالله ما در جلسات بعدی که توفیق داشتیم خدمتتون تشریف بیارید، ببینیم که واقعا این روایاتی که ما خواندیم چقدر در روح نازنین شما، روح پاک شما و روح لطیف شما عمل کرد. وضوی امیرالمومنین که میگرفت و مست میکشید، برای به روایت ابی مطر، به روایت نزال ابن صبره برای شما عرض کنم، اینها همه اگر وضوی علی ابن ابی طالب و ملاک باشه برای شما، امیرالمومنین هم وقتی وضو میگرفتن پای مبارکشون رو مست میکشیدن.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد.
ما احترام برای آجای نوری گذاشتیم که این همه مطالب خدمتتون ارائه دادیم. حالا اگر حضرت عالی سایت ولی عصر رو ببینیم، بحثی که ما سال گذشته در فقه مقارن داشتیم، حدود شاید بالای مثلا 35-40 جلسه ما در رابطه با وضو، مسح وضو بحث کردیم، روی سایت هست، حضرت عالی میتونید اونجا دانلود بفرمایید. تمام اشکالاتی که علمای اهل سنت گرفتن به شیعه از ابن کثیر و ابن تیمیه و ابن حجر و دیگران همه را ما آوردیم.
بله.
حتی یکی از این بزرگان میگه آقا قرآن میگه مست، سنت میگه مست، ولی چی کار کنیم؟ تابعین و خلفا علمای ما میگن غسل، ما ماندیم معطل چی کار کنیم؟ ولی ما چون علمای ما میگن مست، ناگزیریم از قرآن و سنت دست برداریم. اگر این هست جناب نوری باید گفت انا لله و انا الیه راجعون.
حالا تابع نوری مستثنا از جایشون، تابع عقل است و تابع بینش است و میخوان خودشون تحقیق بکنن و امیدواریم که انشالله به نتیجه برسن. سپاسگزاری میکنیم از جناب نوری، انشالله در جلسات بعد هم خدمتشون برسیم. جناب آقای رضایی فر از آمل، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
سلام خدمت حاج آقا محسنی و سلام خدمت آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم شما. و رحمت الله.
حاج آقا امشب من داشتم فکر میکردم درباره حضرت فاطمه زهرا صلوات الله علیه و امیرالمومنین که به درب منزل مهاجر و انصار میرفتن و به آنها وصیت پیامبر رو یادآوری میکردن، ولی اونها یا بهانه می آوردن یا ساکت بودن یا می گفتن که اگه زودتر اومده بودین، ما چون با ابوبکر بیعت کردیم قبل از شما. می خواستم بگم که این مردم بکن فکر می کردم، می گفتم این مردم چقدر بدبخت بودن که در اون موقعیت و در اون زمان قرار داشتن. ولی یک کم دیگه که فکر کردم گفتم که همین الانشم بابا میلیون ها نفر بیشتر از اون مردم هستن، ندای فاطمه رو از این تلویزیون ها، از این شبکه ها، از این علما، از همه جا میشنون، از علمای خودشون، از کتابای خودشون میبینن، ولی چرا باز به ندای فاطمه زهرا لبیک نمیگن؟ چرا باز به صقیفه رجوع میکنن؟ اینا رو چه میشه؟ حاج آقا یک چیز دیگه که درباره خود ما شیعیان هستش، از علامه بزرگوار قزوینی، آقای کاظم قزوینی،
بله
بله،
بعدم این حاج آقا میگه که مسئله حضرت فاطمه زهرا پایه اصلی شیعه است، اصلا شیعه با مسئله حضرت زهرا شروع میشه.
بله.
ولی من نمیدونم این درست، علمای ما کاملا مسلطن بر این امور، ولی عوام من میبینم بچهای کش، بچه شیعهایی که تو این کوچه خیابونن، اصلا نمیدونن حضرت زهرا واقعا چگونه به شهادت رسید، نمیدونن چی بی چیه، نمیدونن اصلا چه اتفاقی افتاده. اونقدر که در مراسم عاشورا از ریز و درشتش میدونن، اصلا درباره شهادت حضرت فاطمه زهرا چیزی نمیدونن. که من فکر میکنم حتی شهادت حضرت فاطمه زهرا از عاشورا مهمتره، از عاشورا مهمتره. واقعا یاد این جمله آقای فاطمینی ها تو یکی از سخنرانی ها میافتم، میگفت که علامه امینی شیر ولایت بود. به نظرم حضرت فاطمه زهرا شیر ولایت بود. اولین نفری که قربانی ولایت شد حضرت فاطمه زهرا بود. چند وقت پیش یکی از این شبکه منحوس کلمه رو داشتم نگاه میکردم، یکی از برادران شیعه سوال کرد، که سوال خود علامه امینی رو کرد، علامه امینی البته نقل میکنه از علامه مجلسی، سوال کرد که آقای هاشمی، حضرت زهرا این چه حدیث از پیامبر شنیدین هر کس امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است؟
بله.
من میخوام آقای هاشمی از شما سوال کنم که امام حضرت زهرا کی بودن؟ آیا حضرت زهرا امام خودشو میشناخت از دنیا رفت یا نمیشناخت؟ اگر میخواین بگین امامش ابوبکر بود که حضرت زهرا تا آخر عمر باش قهر بود به سند همون صحیح بخاری، تا آخر عمر با ابوبکر صحبت نکرد، مگه میشه حضرت زهرا با امام خودش قهر کنه و از دنیا بره؟
بله.
که آقای هاشمی یه قرآن کنار دستش بلند کرد گفت که امام حضرت زهرا این قرآن بوده. من میخواستم بگم آقای هاشمی اگر قرآن امام حضرت زهرا بوده چرا پیامبر نگفت که هر کس قرآن رو کامل نشناسد به مرگ جهالیت میمیرد؟ چرا باید میگفت امام؟ آقای آیت الله قزوینی از شما درخواست دارم پاسخی برای آقای هاشمی، اگه این پاسخی که من میدم درسته، که اگه پاسخی دیگر شما چون عالمی پاسخ دیگر که نیاز برای این آقا، شما امشب پاسخ این آقا رو بدید.
البته مشکلشون از پاسخ گذشته دیگه، لزومی نداره به پاسخ دادن.
پاسخ برای اهل سنتی که میبینن این آقا رو، این حراجی به این آقا رو میشنبن.
یک مسئله
دیگه آقای محسنی میخواستم بگم.
بله.
حالا که کار به اینجا رسید گفتیم که اینا اگه بشنون، اینا نمیشنون. یکی از شبهای ماه رمضان شما یک مهمانی داشتیم به نام آقای حنیف، احمد حنیف از کانادا.
بله احمد حنیف.
ایشون یک مسئله رو گفتم واقعا تو دل من این چند مدت همون حرفی که تو دل من هست این تو سه سال، این همون مطلب رو تو یک جمله گفت، خیلی زیبا گفت.
بله.
اینو استاد عماد حسام.
بله.
حسام کیه؟ این وهابی بود الان شیعه شده.
عماد.
آره اونم این جمله رو گفت، خیلی جمله مهمی بود، هر دو تاشون این جمله رو گفتن. چون اینا ایرانی نبودن، از خارج اومدن این جمله رو گفتن. من میخوام هم این جمله اینا رو آوازه گوش خودم بکنم، هم تمام برادران شیعه خوب توجه کنن، هم برادران اهل سنت خوب توجه کنن که دارن میفتن تو دام وهابیت. مجری ازش سوال کرد که آقا شما نظرتون در رابطه با وهابیت چیه؟ گفت به نظر من امروز، گوش کنین این جمله رو، گفت به نظر من امروز اهل سنت با وهابیت یه خط بیشتر فاصله ندارن، نمیشه خوب اینا رو تفکیک کرد. یعنی انقدر جذب شدن بیشترشون، البته بعضیشون ناشیارن، ولی چون اکثریتشون جذب شدن در این، مثلا خودتون متوجه این که کسایی که با شما زنگ میزنن چقدر دفاع میکنن از شبکه‌های وهابی.
همه نیستن جناب آقای رضایی، خیلی ها هستن که مثل آقای نوری که روی خط میان و عزیزان دیگه که حالا از
در رابطه با آقای نوری هم گفتیم
واقعا اصلا خطوطشون از وهابیت جدا میکنن و این هم نشان از اینه که واقعا برادران اهل سنت.
بله خدمت این برادر آقای نوری هم که گفتین، آقای محسنی، خدمت این برادر آقای نوری هم که گفتین، آقای نوری، بله همچنین برادران اهل سنت داریم. میخواستم با آقای قزوینی بگم بیشتر تکیتون رو روی فاطمه زهرا باشه.
خیلی ممنون جناب رضایی، فرصتتون کمه.
جواب دادیم این سوالاتی که با آقای نوری جواب دادیم، درسته یک سوالات علمیه ولی وقت برنامه رو زیاد میگیره.
نه خب باید باشه دیگه، فقط
سوال اینه که حضرت فاطمه زهرا قبرش کجاست؟
بله.
چه بر سر حضرت فاطمه زهرا اومده؟
بله.
از این سوالات نباید به راحتی بگذری.
بله.
حتی بچهای شیعه میگم خوب نمیدونن.
بله. انشاءالله تو برنامه مفصلی در خدمت شما هستیم و این مباحث گفته میشه در ایام فاطمیه، جلسات ویژه نامه‌ای که گذاشته میشه، ویژه برنامه‌ای که گذاشته میشه، این مباحث مطرح میشه انشاءالله. خیلی ممنون از سپاسگزاری جناب آقای رضایی و از احساساتی که داشتید. سرکار خانم عایشه از بیرجن، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید. سرکار خانم، سرکار خانم عایشه خانم، اگه صدای بنده رو ندارید تا نفر بعدی رو ما، بله مثل که قطع شدن جواب نمیدن. جناب آقا رضا از ارومی، اگه صدای بنده رو دارید شما خلاصه بیاید روی خط و ما عرض ادب داریم خدمت شما.
بنده هم سلام و عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید جناب آرزو.
خدمت اساتید محترم دانشگاه ولایت، مخصوصا بزرگ استاد این دانشگاه آیت الله دکتر گزینی و تمامی حقجویان این دانشگاه در سرتاسر گیتی،
سلامت باشید. خدمتتون
هستم. اساتید بزرگوار، چند پیش یکی از اولاد خلف معاویه شعری در یکی از این شبکه‌های بنی امیه قرائت می‌کرد با این مضمون که نمی‌آید کسی. خواستم اگه اجازه بدید در قالب شعر جواب این آقا را بدید، اگه اجازه بفرمایید.
بله، فقط بگذارید انشاءالله فرصتمون کوتاست از
دیگر
ممنون
بشید. ای زاده لات، تو در خواب غفلتی می‌آید کسی، از پناه عزا دمی بیرون بیا، می آید کسی. همچو تو در توهم غرق بود اجداد تو، لیک آمد کسی، وعده انجیل و تورات شد محقق، آمد کسی. پاک شد کعبه از لوس خدایان بی زبان، آمد نبی، شد ملعون در قرآن اجداد تو، چون آمد کسی. وعده حق است کافران در دوزخند، شد در بد جدت دوزخی، چون آمد کسی. نگر بر سفیان آلو، آن امام اولت، منفور آله عالم و آدم بشد تا ابد، چون آمد کسی. همچو اسلافت غرق در جهل و غفلتی، بی نصیب از فضل حق چدانت می آید کسی. غریق منجلا چداند آب زمزم چیست، آنکه محروم از این چشمه بود چداند می آید کسی. ای سوار اسب ذلت، مقصد کجاست، از جهالت اندرون آتش رفتن چداند می آید کسی. در بیابان جهالت پا برهنی چون روی بر کام مرد، آنکه دست از حق بشوید در بلا گوید نمی آید کسی. از جهالت سالها در گرد چاه ذلتی، گر نهی یک دم سرت بیرون چاه می آید کسی. در پی هر شب تا روز روشن آیه حق بود، غافل از آیات حق چداند می آید کسی. ای غافل از سر خدا، تو بنداری جهان بی صاحب است، هست عالم را طبیعی، باطلان گویند نمی آید کسی. جاهلا در لباس جهل، فهم تو از انتظار مشکل است، بنه عقل را بر جای جهل، دانی می آید کسی. من تشکر می کنم آقای محسنی. سلام
از ادب و مجددن
محسوس دارم خدمت علامه بزرگوار. من از ارومیه، از دیار ترکان، آذربایجان ها دست به
سوال سنه الله سنه عزیز الاسه الله سنه محمد آل محمد نه محشور الاسه
قربان شدیم الله سنه بوی اولده یورم آسن حجا.
آمین یارب بلنم.
من بی عوض میخوام حجا.
بله،
یه خواهشی دارم حجای گزوینی. خب جنابالی مستحضر هستید، خب آذربایجانی ها ترکان با توجه به گستره وسیع جغرافیایی و به اصطلاح جمعیتی که دارند، انتظار ما این هستش که حتما یه شبکه مخصوصی برای به اصطلاح ترک زبانان، چه در داخل چه در خارج از کشور، انشالله راه اندازی بشه. ما مشتاقانه اینو پیگیر میشیم.
انشالله
انشالله دعا بفرمایید. ما انشالله این نایل سطحمون رو مستقل خواهیم کرد، اونجا انشالله هم برنامه عربی خواهیم داشت، هم برنامه آذری.
خداوند
شما را اختصاص به این کار خواهیم داد به قول قوه الهی. حالا در آینده به کمک عزیزان ولایت یاور انشاءالله بتوانیم ما یک شبکه مستقلی هم عربی، هم در هاتبرد و گالکسی 19 و نایل سر و هم فارسی و هم آذری انشاءالله داشته باشیم. دوستان اگر خوب ما را دعا کنن، دعای دوستان برای ما بهترین خلاصه راه موفقیت هست و زمینه پیروزی و رسیدن ما به اون آرزوهامون هست.
انشاءالله همینطور خواهد بود جناب دکتر گزوینی. یعنی تو آذربایجان به خدا تمام شبکه ها به جرأت میتونم بگم، با توجه به این که من خب مراودات اجتماعی خیلی زیادی دارم با دیگران، به جرأت میتونم بگم که دیگه کل شبکه ها رو گذاشتن کنار و به اصطلاح فقط حق را دنبال حق را از این دانشگاه میخوام بگیرن. واقعا
دانشگاه ما مرتب، من حتی آذربایجان شوروی بودیم، مرتب دوستان میخواستن از ما. برای شما از کنم در گرجستان بودیم ما، برایشون مرتب دوستان تقاضا داشتن. ما ترکیه بودیم، مرتب دوستان تقاضا داشتن. حالا انشاءالله عزیزان آذربایجانی ما بیان در این بخش ولایت یاوران یک همت خوبی بکنن، یک آستین بالا بزنند و خلاصه هزینه هاش رو یک 100 نفر 200 نفر از این عاشقان اهل بیت، عاشقان آقا قمر بنی هاشم بیان دست والا بزنن، آستین بالا بزنن. ما هیچ حرفی نداریم
انشاءالله.
خب شبکه کلام باز کردیم، از اول به فکر هزینش هم بودیم، مشکلی هم الحمدلله نداریم، ولی بخوام توسعه بدیم نیاز هست که خلاصه
قامونو علی البر بکنه.
بله شما بزرگواری کنید بیایید میدان و خلاصه مقدمات مالیش شما فراهم کنید، ما هم شبکه را راه بندازیم الحمدلله. در حوزه علمیه قم عزیزان آذری زبانمون داریم، هم از اساتید حوزه، اساتید دانشگاه، همونطوری که ما الان در بخش فارسی ما نیروهای قدری داریم و وهابیت رو مفتزه کردن، در حوزه زبان آذری و ترک هم عزیزان خیلی خوبی ما داریم.
بله انشاءالله. ممنونی جناب آقا، خب با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم.
خدا نگهدار شما. یا علی مدد. جناب آقای علوی از شیراز، اگه صدا بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم به دوستان.
بله سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. سلام میکنم خدمت شما آقای محسنی و جناب دکتر قزوینی.
سلام.
ان شاء الله که این ایام عید بهتون تبریک میگم، بعد
همچنین
ایام سوگواری حضرت فاطمه رو بهتون تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید.
خدمتتون عرض شود من یک سری مباحثی رو داشتم توی شهرمون شیراز و یک سری از این برادران اهل سنت، همچنین با یک سری از وهابی ها خدمتون عرض شود. میخواستم این نکته رو خدمتون عرض کنم، به برادران میخواستم بگم واقعا از لحاظ منطق و از لحاظ عقلی و از لحاظ کلامی، حالا ما این میگیم حدیث احادیث رو کنار میگذاریم و یک مقداری به منطق و فکر و عقل، چیزی که به اصطلاح ما توی مذهبمون، توی تفکرمون حضرت علی بن ابی طالب فرمودن تعقل و تدبر، خدمتتون عرض شود اینو میخواستم بیان کنم. یک لحظه ما خودمون رو روی این نسبت قرار بدیم.
بله
خدمتتون عرض شود که واقعا میخواستم به آقای هاشمی بگم، یکی دو بار من تماس گرفتم باهاشون، متاسفانه جواب ندادن این سوال منو. یک سوال کلی اساسی من داشتم از آقای هاشمی و آقای حیدری شبکه کلمه. میخواستم اینو بگم، شما حساب کنید یک خانواده تشکیل دادید، یک زمین رو داشتید تبدیلش کردید به یه باغ، به یک زندگی تشکیل دادید، زن داشتید، بچه داشتید، و هر صورت تمام این به قول معروف دارایی ها رو داشتید، یک به قول معروف زندگی خوبی رو تشکیل دادید، قصد سفر دارید به حالا یا مکه یا یک مسافرتی یا یک جای دیگه، یا به هر صورت به یک جایی میخواید مسافرت کنید، آیا شما زندگی و زمینتون، باقی رو که بهش زحمت کشید 23 سال اینو همینطور رهاش میکنید میرید میگید حالا من میرم، بعد از اینکه من رفتم این زمین رو، این باغ رو هر کس تونست بیاد اداره کنه، سرپرستی زن و بچه‌مو به عهده بگیره؟ واقعا
بله.
آیا میشه واقعا همچین چیزی رو تصور کرد؟ آیا هاشمی یا آقای حیدری زن و بچه و زمین و باغ و زندگیشون رو همینطور رها میکنن و میرن مکه یا به هر صورت یک مسافرتی؟ آیا نباید یک نفری، یک انسان کامل و عاقل و بالغ و شجاعی رو بالای سر خانواده‌شون نگه دارن که بشه از خانواده‌شون محافظت کنه، از این ثمره زندگی که با زحمت و با مشقت به دست آوردن زندگی کنه محافظت کنه؟
بله.
می‌خواستم این سوال از آقای هاشمی از تمام برادران اهل سنت و وهابیا بپرسم، آیا واقعاً پیامبری که 23 سال زحمت این دین رو کشید، مشقت ها برد، زحمت ها کشید، رنج ها برد، تو اینها رو شنید، آیا همینطور میتونه به اصطلاح این دین رو، این مردم رو، این امت رو به همین شکل رها کنه؟ دیگه بعد از من شما هر کی رو خواستید انتخاب کنید برای خودتون.
خیلی ممنون جناب علوی، بحث منطق رو کردید. خب دوستان ما شاید خیلی علاقه به منطق نداشته باشن و به تعقل نداشته باشن و شاید این حرفا هم برای اونها اثر و تأثیر نذاره. به هر صورت شما از کسی انتظار داشته باشید که لااقل ادبیات ابتدایی منطقی رو هم بتونه به کار بگیره. ولی از این حرفا باید گذشت برای این آقای. سپاسگزاری میکنم اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای محمد از ایران شهر آخرین بیننده ما هست که تقریبا 5 دقیقه به پایان برنامه هست. سوالات جناب آقای محمد از اردن اهل سنت
باشه.
ممنون جناب آقای محمد. خب قطع شد. خب اگر میتونه بیاد روی خط که در خدمت. خب اگر نیومدن که چی؟ خب خیلی ممنون. حاجا این سوال آقای علوی رو تو یه دقیقه اگه پاسخ بدید تا جناب آقای محمد رو دوباره بیارن روی خط که بحث منطقی رو، یا اون آقای رضایی هم که حالا بحث مال قضیه از زهرا رو مطرح کردن که چرا حالا مطرح نمیشه، اینا رو یه اشاره کوتاهی بفرمایید.
بحثی که برای شما عرض کنم مطرح میکنن، من مثلا نکات خوبی رو دوستانمون مثلا این عزیز آخریمون مطرح کردن، من یک لحظه اگر دوستان مانیتور من رو محبت بکنن روی آنتن ممنون میشم. شما ببینید مسلم نقل میکند از حفصه دختر عمر همسر نبی مکرم، از امهات المؤمنین هست، ما نسبت به تمام همسران نبی مکرم با چشم ام المؤمنین نگاه میکنیم، به این معنا که اینها مادران همه مؤمنین هستند، هیچ مؤمنی حق ازدواج با اینها ندارد. عبدالله عمر میگه رفته بودم پیش حفصه، گفت که شنیدم که پدرت کسی را نمیخواد خلیفه معین کنه، و از قول من برای شما عرض کنم به او برسان و بگو بر این که لوکان لک رائی ابلن او رائی غنمن، اگر چنانچه یک چوپانی داشته باشی، شترچرانی، گاوچرانی داشته باشید، اگر این برای شما عرض کنم گاوچران تو، شترچران تو، شترهای تو را تو بیابان بگذاره بیاد، آیا این شترها و این گله نابود میشه یا نمیشه؟ آقای خلیفه دوم، جناب آقای عمر، رعایت الناس اشد، این مردم احترامشون از گله و شتر بهتر هست. همونطوری که اگر یک چوپان تو بیاد بدونی که کسی برای خودش معین کنه از این گله نگهداری کنه، مورد اعتراض قرار میگیره. تو چطور میخواید امت اسلامی را بدون چوپان، بدون خلیفه رها کنی بری؟ یعنی آیا حفصه دلسوزتر از پیامبره؟ خود ابوبکر دلسوزتر از پیامبره؟ عایشه دلسوزتر از پیامبره؟ یا در روایت صحیح مسلم جلد 6 صفحه 5 حدیث 4607 و همچنین تفسیر قرطبی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم میاره با یک عبارت دیگر، و همچنین از قول خود عایشه هم سر پیغمبر که عایشه بر میگردد به عبدالله عمر میگه ابلغ عمر سلامی، سلامنه به عمر برسان، و قل له لا تدع امت محمد بلا رائن، امت پیغمبر را بدون چوپان نگذار، استخلف علیهم، یک کسی را به عنوان خلیفه معین کن، ولا تدعهم بعدک حملا، بعد از خودت اینها را بدون چوپان و بی سرپرست قرار نده، فانی اخشا علیهم الفتنه، من می ترسم اگر بدون خلیفه از دنیا بری، چوپانی برای امت معین نکنی، فتنه امت اسلامی را فرا بگیرد. یعنی این رو عایشه متوجه بود ولی پیغمبر اکرم متوجه نبود. اینها واقعا ما نمیدانیم این خلاصه وجدانهای خفته یا نیمه بیدار این مطالب رو میبینند یا نمیبینند.
الان دیگه فرصتمون دیگه یک دقیقه پایان وقت مونده، دیگه از اتاری دعا بفرمایید اگه مطلبی دیگه اضافه نیست، ما با بینندگان عزیزمون جمع شماش خداحافظی بکنیم و برنامه هم تموم کنیم.
من دیگه عرضی بونشک ندارم، ولی از عزیزان بیننده، هم از عزیزان شیعه، من تقاضا دارم به این حرفه هایی که میزنیم ما دقت کنند. ما یک خانمی، بلکه بگیم شیرزنی، از دیار غرب که چند شب قبل تماس گرفت از آمریکا و میگو من قبلا وحشت داشتم که با یک سنی یا با یک وهابی خلاصه هم کلام بشم، میترسم سوالی بکنه من نتونم جواب. الان با این بحث هایی که از شبکه ولایت گرفتم دنبال اهل سنت و وهابی میگردم با اینها بشینم بحث کنم و محکوم کنم بطلان مذهبشون و حقانیت مذهب شیعه را ثابت کنم. ما دوست داریم که انشالله عزیزان بیننده شیعه ما، حالا نه به اون شکلی که این خواهرمون مطرح کردن، ولی یک شیعه از نظر اعتقادی، هم از نظر آیات قرآن، هم از نظر روایات، هم از نظر عقل، طوری حقانیت مذهب براش ثابت بشه مثل آفتاب در روز روشن. همونطوری که در وجود آفتاب در روز روشن کوچکترین شبهه ای نمی کنن، برای حقانیت مذهب شیعه و این که مذهب شیعه تنها مذهب برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم است، این چنین باشه، ضمن این که به معتقدات اهل سنت هم احترام بگذارن. ما درست هست عقیده خودمون رو حق می دانیم، ولی به مذهب اهل سنت اهانت نمی کنیم، به مقدسات اونا جسارت نمی کنیم و اونها را به باد فحش ناسزا هم نمی گیریم. ما دنبال شیعیانی هستیم این چنین معتدل مؤدب و منطقی باشند. انشاءالله ما یک طرح مسابقه داریم که ما امروز با دوستانمون نشستیم یکی دو ساعتی خلاصه صحبت کردیم. من مژده میدم در آینده انشاءالله برنامه این مسابقات انشاءالله انجام بشه، کاری خواهیم کرد به حول قوه الهی قضیه حقانیت مذهب شیعه فرهنگ برای همه باشد، یعنی هر خانمی در هر خانه، هر آقای پیری جوانی حقانیت مذهبش را مثل بلبل از کتب شیعه و سنی همونطور که حمد سوره را حفظ کرده باشد
انشاءالله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، به ویژه به آبروی زهرای مرضیه سلام الله علیها، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله الاعظم بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری خدایا از همه گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از شما حضرت استاد و از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید، سپاسگزاری میکنم و امیدواریم که این برنامه مورد استفاده شما از اون قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیز هم که تدارک برنامه رو میدن متشکر هستم و امیدواریم که خداوند ذخیره آخرت هممون قرار بدهد. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما و در پایان همه مباحث، اللهم عجل ولی یکل فرج، خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندایی.